برجسته سازی نقاط ضعف. حتی ما شاهدیم فضای رسانه ای نقل قول های کذب درز میدن برای انحراف افکار عمومی، و به جای اینکه دیپلمات ما در حوزه تهاجمی در حوزه کنشی ورود داشته باشه، عموما روایت‌های مختلفی رو مجبور در مقام پاسخگویی بیاد و رد بکنه. یعنی عملا اون تیزی پیکان تهاجم ازش گرفته میشه.
یاد آقای آصفی افتادم.
برای چی؟
آقای آصفی تقریبا توی کنفرانس‌های خبریشون هر موقع هر چی ازشون میپرسیدن میگفت تکذیب میکنم.
من اونم در خدمت
ایشون
بودم. نکتم همین هست که یه فضای عملا متوهمانه ایجاد میشه که اگر جواب ندیم گویا صداقت روایت طرف مقابله، و اگر جواب بدیم عملا وارد حوزه فرعی دیپلماسی شدیم و به فضای جوابگویی رفتیم، فضای واکنشی رفتیم و کنش رو محدود کردیم. اینجا به نظر میرسه که چند لایگی و تعریف میز کارهای مشترک و یاریگران عرصه دیپلماسی خیلی مهم میشه.
شما نکته‌ای دارید نجیبه؟
ما اگر در ادامه مطلب نکته رو عرض میکنم که اینکه دیپلماسی رسانه‌ای ما تا چه حد تاثیرگذاره، این بستگی به عوامل مختلفی داره. یکی از اون عوامل دولت‌ها هستن، دوم خود رسانه هستش. یعنی اگر خبرنگار و اون رسانه احساس بکنه که دولت و حاکمیت پشت او هستش و دولت و حاکمیت از اقدامات به جایی که این رسانه در جهت امنیت و منافع ملی انجام میده، اگرچه بعضی موقع برخی از دولت مردان رو هم مورد هدف قرار بده، این احساس در رسانه به وجود بیاد، یعنی رسانه یک اعتمادی به دولت داشته باشه، من فکر میکنم اون رسانه رشد میکنه. نکته دومی که بسیار تاثیرگذاره که یک رسانه بتونه سپر بلا و خط مقدمه منافع ملی باشه، آموزشه. من بازم این را تجربیات شخصی خودم را عرض میکنم خدمت شما. من تقریبا بیش از 35 ساله که در حوزه سیاست خارجی فعالیت میکنم، خبرنگار این حوزه هستم. همین الان اگر هر یک از مقامات دولت‌های منطقه یا حتی آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها در مقابل من بشینن، من بدون اینکه حضور ذهن داشته باشم، بدون اینکه از پیش حضور ذهن داشته باشم و از سوال آماده کرده باشم، میتونم یک کنفرانس خیلی یک ساعته رو به راحتی اداره بکنم و با سوالاتی که منافع جمهوری اسلامی ایران در این سوالات نهفته هستش. خب این نتیجه آموزشیه که من طی مدت مثلا 30-40 سال گذشته دیدم، و در اصل میشه گفت که خبرنگاران غربی هم به نوعی همین جوریه. یعنی که چهار چوبه ها رو برای اونها مشخص کردن، آموزش های لازم رو با اونها دادن، و اونها وقتی که در مقابل یک سوژه قرار میگیرن، قرار نیستش که رسانه‌شون بهش بگه که چجوری عمل بکن، او خودش توجیه و میدونه چجوری در صحنه عمل بکنه. اما یک حوادث غیر مترقبه اتفاق میفته، مثل مثلا حمله امریکا نیروهای ائتلاف به عراق. خب یک تیم رسانه‌ای از پنتاگون، این رسانه خبرنگارانی که همراه نظامیان امریکایی و انگلیسی بودن، اینها رو در اصل میشه گفت بریف میکرد، بهشون میگفت الان ما کجا هستیم، اطلاعات لازم رو به اینها میداد، هدف رو هم بر اینها مشخص کرده بود و ابزارهای لازم رو هم در اختیار اینها قرار داده بود، و رسانه ها هم در حقیقت در همون کانال و چهارچوبی کار میکردن که پنتاگون میخواستش. خب این نشون میده که وقتی که شما با خبرنگار باشی، با رسانه باشی، او رو تغذیه بکنی و حمایت‌های لازم رو ازش داشته باشی، او میتونه کمک بکنه به اهدافی که شما داری، و نمونهاش رو ما جاهای مختلف دیدیم. من یادمه که وقتی این مذاکرات هسته‌ای پنج بلبک و ایران برگزار میشد، ما درس میگفت پیش از حدود 60-70 تا خبرنگار در جلوی هتل کوبورد بودن و عمدتاً هم ایرانی بودن. چون به حال به نوعی منافع ما درگیر این مذاکرات بود و من می‌دیدم که این بچه‌هایی که مثلا در داخل تحویلشون نمی‌گیرن، در داخل مثلا آدم حسابشون نمی‌کنه، چقدر اونجا قشنگ عمل کردن و شاید بشه گفت که یکی از نقاط طلایی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران دورانی بودش که ما در مذاکرات هسته‌ای بودیم و از رسانه‌های رقیب عقب نموندیم
و یه تیم فکری نشسته بود پشت ماجرا، داشت این رو مدیریت می‌کرد، داشت
به نوعی یعنی احساس شده بودش که این احساس رو ایجاد کرده بودن در خبرنگارا که شما میتونید این روند کنفرانسی و این روند مذاکرات رو اونطور که باید به تهران بر اساس منافع ملی کشورتون ارائه بکنید و خبرنگاران هم مایه میذاشتن. واقعا من بعض ما بیدم تا دو نصف شب خبرنگارا کار میکردن که از خبرنگاران غربی و خبرنگاران رقیب جا نمونن که اونها یک خبری رو به دروغ بدن،
یا فارسی زبان خارج
از کشور. و همین باعث شده بودش که در اصل واقعیت‌های مذاکرات به تهران منعکس میشد و توسط خبرنگاران ایرانی، و این یک فرصت خیلی خوبی ایجاد کرد و این نشون داد که وقتی که وزارت خارجه، دولت و بخش‌ها، نهادهای مختلف وقتی با خبرنگارا تعامل داشته باشن، خبرنگاران رو مورد حمایت قرار بدن، خبرنگاران و رسانه‌ها هم تمام قد پشت ماجرا خواهند ایستاد و کار یکسره خواهد شد.
آقای حسینی دانا، من اگر بخوام حالا یه مثال بزنم، میتونم اشاره بکنم به یه فیلم سینمایی The Post، خیلی شاید دیده باشن، جزو متأخرین کارهای استیون اسپیلبرگ بود که اسپیلبرگ اون رو ساخت و خدمت شما عرض بکنم که ماجرا و داستان به یک روزنامه برمیگرده، روزنامه‌ای که یک اتفاق بزرگ رو رقم میزنه. فیلم یکی مونده به آخره استیون اسپیلبرگ بود، The Post. یک رسانه، یک روزنامه میاد و پنهانکاری 4 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو فاش میکنه و اون هم در شرایطی که رقیب جا میمونه، نمیتونه این کار رو تمام بکنه. و یکی از فیلمایی بود که حالا من خودم وقتی میدیدمش لذت میبردم از اینکه دارم کار خبر میکنم، کار رسانه میکنم، به عنوان یک عضو رسانه مشغول به فعالیت هستم. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از این دست اتفاقها هم توی حوزه رسانه‌ای خودمون داشتیم مشابهش رو، که حالا مسئله های گوناگونی رو اومدن مطرح کردن، بررسی کردن رسانه ها و اتفاق های رقم خورده. منتها اگر بخوایم برگردیم به حوزه پارادایم دیپلماسی رسانه، من آقای قرقی فکر میکنم که یک نقطه اوج دیگه هم داریم، حالا آقای حسینی دانام به ما بگن ممنونشون میشم، و اون هم بعد از 11 سپتامبر بود و این پارادایم رسانه‌ای یک دوباره بازحیای عجیب و غریب شد. آقای حسینی دانا شما هستین؟
بله در خدمتتون هستم.
چه گذشت بعد 11 سپتامبر؟
ببینید اتفاقی که افتاد، ما در من الان فیلم The Post رو که شما فرمودید یاد این افتادم که روزنامه ها تو همون رسانه های سنتی که باید یه خبر رو، حالا مثلا اونجا سودزنی بود و میخواستن که یک برجهت فسادی رو و خرابکاری دولتی رو افشا بکنن، چقدر زحمت کشیده شد، چقدر نفرات درگیر شدن و چقدر از بازوی شما زمان برد، حالا از واشنگتن پست یا نیوزویک اگر که درست بگم،
واشنگتن پست بود و نیویورک تایمز،
نیویورک تایمز بله، یه 3 ماهه نیویورک تایمز اومده و کار کرده بود و یک کار خیلی سنگینی هم واشنگتن پست انجام داد تا اینا تونستن یه اتفاق رو افشا بکنن و سوسنی رسانه‌ای بکنن. خب این جذابیت‌های دراماتیک خودش رو داشت، ولی واقعیت هم همین بود که رسانه‌های سنتی چقدر به سختی میتونستن این کار رو انجام بدن، چقدر زمان می‌برد. ولی با ایجاد فضای مجازی و گسترش این فضا در اواخر قرن 20 و حالت انفجاری که تو قرن 21 داشت، ما میبینیم که اول این کار چقدر راحت شده و چقدر میتونه به شفافسازی فضای عمومی جامعه کمک بکنه. و همون فرمایشی که آقای عروقی فرمودن اگر درست ازش استفاده بشه میتونه چقدر پشتیبان خوبی باشه برای کسایی که تو حوزه دیپلماسی از طرف کشور دارن فعالیت میکنن و اهداف کشور رو دنبال میکنن. و برعکسش هم همین اتفاق میفته. ما توی حالا شما از فیلم های مستند و فیلم هایی که افشا کننده پشت پرده هستن صحبت کردیم. فیلم حک بزرگ رو اگر که دوستان به خاطر بیارن، انتخابات 2016 ایالات متحده رو آمد و پشت پرده هاش رو گفت که شرکت های بزرگی مثل آمازون، مثل گوگل، مثل فیسبوک، توییتر، اینا اومدن از اطلاعاتی که از کاربرا داشتن تو فضای مجازی چقدر استفاده کردن و بدون اینکه مستقیما بگن از چه کاندیدایی حمایت بکنید، اون چیزی رو که ما بهش میگیم تهاجم رسانه‌ای علیه خود مردم امریکا به کار بردن، چه از اروپا هدایت شده کمیته ها و اتاقای فکری بودن که این کار رو دنبال میکردن، چه در داخل خود امریکا و این شرکت های بزرگ جوری هدایت کردن و جریان اطلاع رسانی رو به طوری به گونه کنترل کردن که کسایی که رأی دادن و کسایی که رأی الکترال رو میتونستن که تایید بکنن رو به سمت ترامپ رو بردن، در صورتی که خودشون شاید اگر ازشون به تک تک میپرسیدیم چنین چیزی رو نمیخواستن. تو همون فیلم گفته شد که اگر شما مثلا دو تا رفیق باشید حدوداً 100 تا دیتا از هم دیگه دارید، یه زوج خیلی صمیمی حدود 350 تا دیتا از هم دیگه دارن و میتونن همدیگه رو به خوبی بشناسن، ولی این شرکت‌های بزرگ بیش از 5000 دیتا از کاربران خودشون ذخیره میکنن و با این کمک از این دیتا ها میتونن مخاطب رو هدایت بکنم به گونه که خود مخاطب متوجه نشه. یعنی این یک مواد اولیه‌ای هست که تو جنگ‌های شناختی نسبت به این که کاربر یا مخاطب چه نگاهی به اطراف و دنیا داشته باشه یا تو جنگ‌های ادراکی این که چگونه تصمیم بگیره، خوب و بد رو چطور از هم تمیز بده، این رو مورد استفاده قرار میدن. و الان هم که ما می‌بینیم تو جنگ‌هایی که فرمودن جنگ ترکیبی علیه مردم ما دارن انجام میدن، عملا کشور متخاصم تو اون حوزه بین الملل و تو حوزه هجوم به ملت های مقابل دیگه اصلا سراغ ارتش ها، سراغ دولت ها و اینها نمیرن، مستقیم سراغ مردم میرن. مثالش هم همین توی جنگ از وضوع شما که ترکیبی علیه ملت خودمون، جایی که تحریم‌های اقتصادی داره اینقدر فشار میاره، عملیات رسانه‌ای تو این جبهه رسانه‌های مهاجم فارسی زبان به گونه‌ای داره دنبال میشه که دردآور بودن این تحریم اقتصادی رو افزایش بده. یک کار ناجوانمردانه‌ای که عرض کردم ادامه جنگ هستش و علیه مردم ما داره اعمال میشه.
درست. بسیار ممنونم ازتون آقای دکتر حسینی دانا. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای لسانی، دیدگاه شما رو بشنویم راجع به این ماجرا و ادامه این بحثی که الان مطرح شد.
بله، حالا شما بعد به 11 سپتامبر رو اشاره کردید، من با واسطه اینکه دوستان توضیحات کافی رو دادن ازش عبور میکنم و به فضای مجازی میرسم که فضای مجازی
بعد اجازه بدید من با آقای دکتر جلال سبزی کارشناس فضای رسانه هم سلام بکنم. آقای سبزی، شب شما هم بخیر باشه.
سلام، عرض ادب آقای شریفی. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان گرامی و مهمانان عزیز و برنامه.
متشکرم، بفرمایید آقای لسانی.
خواهش میکنم. در حوزه فضای مجازی به خصوص در میشه گفت که یک دهه اخیر تحولات خیلی جدی حاصل شده. اون فضایی که ماکرو میدیا یا رسانه های بزرگ و سنتی همچون سینما و تلویزیون در دهه های گذشته سردمدارش بودن و سعی می شد که پروژه های رسانه ای برای تاثیرگذاری بر مخاطبان هدف کشورهای دیگه متمرکز در این رسانه های بزرگ باشه،
عملا در دهه اخیر شیفت کرده به حوزه میکرومیدیا و رسانه های خرد. این رسانه های خرد نقطه جالبش اینه که توانایی بسیج سازی عناصر و کنشگران فیک رو دارن. به راحتی میتوان ربات هایی رو فعال کرد، در 24 ساعت یک ترند رو در توییتر شکل داد و تقریبا یک هفته زمان میبره که توییتر اینها رو شناسایی بکنه و غیر فعال بکنه، که خیلی زیاد اتفاق میفته که مثلا 1000 اکانت 2000 اکانت 5000 اکانت مرتبط با هم رو شناسایی میکنه، میبنده در طیف های سیاسی مختلفی که هستن. برای همین این فضای میکرومیدیا اصلا دیپلماسی رسانه‌ای رو به شدت دگرگون کرده. شما میبینید که عربستان سعودی با سرمایه گذاری ویژه‌ای که کرده مرکز اعتدال رو راه اندازی کرده، با حضور آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوریشون در سفری که به عربستان داشتن مرکز اعتدال رو رونمایی کردن و با سرمایه گذاری مشترک برای جنگ‌های شناختی منطقه، چنان که بر روی یمن، بر روی بحرین، به خصوص بر روی ایران تمرکز داشتن، حتی گافا و باگاهای بزرگی دادن، یعنی به واسطه تفاوت زبانش و این کیبورد فارسی و عربی شما میبینید هشتگ‌هایی ساخته میشه برای افراد مختلف، پرونده‌های مختلف، مثلا نوید افکاری. اما این هشتگ مثلا این یهی که به کار برده، یه دو نقطه یه که در کیبورد عربی موجوده، شما میبینید که بیش از 80% کاملا اکانت های اجیر شده مرکز اعتدال هست. همینطور منافقین در آلبانی، مرکزی که دارن با تمرکزی که هر نفر 10 اکانت داشته باشه و تو 10 اکانت در سیستم های مختلفی که روبروش قرار داده شده بتواند در جغرافیای دیگری نقش ایفا بکنند. همه اینها به ما نشون میده که دوران رسانه های خرد در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای یک دوران شکوفایی طلایی شده برای تخریب، تحقیر و حتی اقناع، و این مسئله به نظر میرسه که کار حوزه پدافندی رو خیلی سخت میکنه، چیزی که دقیقا بعد از 2016 ایالات متحده سرمایه گذاری خودش رو بر روی شناخت فیک نیوز ها گذاشت و با جنبش سخت افزاری و نرم افزاری فکت چک و به کارگیری هوش مصنوعی در لیبل زدن گزاره های رسانه ای تا حدی بتواند سپر دفاعی در عصر جدید ایجاد کنه، چیزی که ما انتخابات جاریمون به شدت نیازمندش هست که این سپر رو داشته باشه. هنوز که به تنور انتخابات به اون صورت در کشور ما داغ نشده، ما شاهد سرازیر شدن انبوه فیک نیوز ها هستیم و این خطر احساس میشه که ما این بحث انسجام سیاسی و هویت سیاسیمون در خطر حملات به خصوص برونمرزی سازماندهی شده رسانه های خرد و میکرومیدیا باشه.
نکته دارین آقای؟
بله، نیا کنید در تکمیل فرمایشات دوست عزیزمون عرض بکنم که یکی از مشکلاتی که در حال حاضر برای رسانه های ایجاد شده، رقبای رسانه ای هستن که اصطلاحاً بدون هیچ مالیات و بدون هیچ آموزشی وارد این عرصه شدن. همین نکته که دوست عزیزمون اشاره کردن، بس همین توییتر ها. یا کنید بعضی موقع ها شما تو توییتر یا اینستاگرام یک فرد میزان مخاطبان و فالوورهاش یا کسی که او رو دنبال میکنن به مراتب بیشتر از یک رسانه‌ایه که به حال به نوعی مجوز گرفته و کار رسمی رو انجام میده، و چون او محدودیت نداره در بیان مسائل، چون او تحت کنترل نیست و چون او به قول ما هر چی دوست داره میگه، این باعث شده که مخاطب‌های زیادی رو جذب بکنه و اون رسانه‌ای که در محدودیت وجود داره و به نوعی اون چهارچوب‌ها و قالب‌های امنیت ملی و منافع ملی رو باید رعایت بکنه، اینه که مخاطباش کمتره. و اگر یک قانونی به نظر من باید به این مجلس باید راجع به این قضایا فکر بکنه، اینکه به نوعی همه اینها رو قانونمند بکنه، به گونه ای نباشه که یک رسانه با تمام به قول معروف هزینه هایی که داره، با تمام مشکلاتی که داره، در محدودیت باشه و یک فردی که هیچ گونه محدودیتی و هیچ مسئولیتی نداره هر حرفی رو دلش بخواد بزنه و این میتونه جامعه رو هم به بیراهه ببره و همین که مأمن و محل نفوذی میشه برای مخالفان و دشمنان کشور، چون به راحتی میتونن روی یک نفر نفوذ بکنن تا روی یک رسانه، بسیار براشون راحت تره تا روی رسانه بخوان نفوذ بکنن. و این نکاتیه که متاسفانه رقبای که الان وجود دارن، اینا میشه گفت رقبایی هن که نه آموزش دیدن، نه مالیات میدن، نه به قول مسئولیتی دارن و مخاطبهای زیادی را هم دارن و این میتونه برای یک جامعه خطرناک باشه.
آقای دکتر سبزی.
بله در خدمت شما هستم.
این دیدگاه ها رو شنیدید تا به اینجا؟ دیدگاه شما رو بشنوید.
بله، عرض کنم خدمتون که من در ادامه فرمایشات برادر عزیزمونه لسانی که اشاره کردن به رسانه های خود، مطلبی رو میخواستم عرض بکنم. ببینید ما در حوزه رسانه های جریان اصلی یا مینستریم در دنیا اساساً نمیتونیم نقش آفرینی مؤثری داشته باشیم به دلایل مختلف. یکی از دلایل عمدش بحث اقتصادی هست. خب رسانه‌های بزرگی مثل بی بی سی، مثل سی ان ان، مثل الجزیره که دارن فعالیت میکنن، اینها از یک عقبه اقتصادی پرباری برخوردار هستن و ما به لحاظ قدرت سیاسی هم در بسیاری از کشورها حتی نمیتونیم نمایندگی داشته باشیم و حتی در حوزه برون مرزی که ما پرستیبی رو راه اندازی کردیم، به یک گام بلند برداشتیم، دیدیم که چقدر راحت اون سیگنال رو زدن و اینجا هم برای ما معلوم شد که دیر اقدام کردن برای رسیدن به حوزه برون مرزی و اینکه در مدار ماهواره‌ها نتونستیم جای خوب رو برای خودمون تثبیت بکنیم، این هم دلیلی شد که ما نقش موثرمون رو در رسانه‌های اصلی از دست بدیم. ولی اون جایی که ما میتونیم نقش آفرینی موثر داشته باشیم، رسانه‌هایی است که مربوط به فضای مجازی و میشه گفت رسانه‌های آلترناتیو هستش، میشه گفت فضای اینستاگرام، فضای توییتر و از این دست رسانه‌ها. خب ببینید ما اگه سه ذیل بخوایم در نظر بگیریم برای رسانه، یک ذیلش بحث اقتصادی هست، یک ذیل بخش سیاسی هستش و یک ذیل که ذیلی است که ما میتوانیم بیشترین کنش رو داشته باشیم، بخش معنادار کردن پیام هست. من اگر بخوام برای شما مثال بزنم، ببینید رسانه های جریان اصلی چه میکنن. هر روز صبح در هر کجای دنیا یک دستور کار تعیین میکنن، یعنی مردمی که در یک موقعیت جغرافیایی از دنیا قرار گرفتن، امروز صبح که بیدار شدن چه چیزی رو مشاهده کنن، چه اخباری رو ببینن، در مورد چه موضوعاتی صحبت بکنن. در مرحله دوم این رسانه ها میان چیکار میکنن؟ میان یک خانش از اون خبر رو تولید میکنن، یعنی گمانه های اولیه از اون خبر رو تولید میکنن. خب ما در این دو مرحله نمیتونیم نقش آفرینی داشته باشیم، اما در بحث معنادار کردن پیام مثل ظرفیت هایی همانند اینستاگرام و توییتر ما میتونیم نقش آفرینی داشته باشیم. من مثال میذارم برای شما، در ماجرای تروریستی شهر اهواز ما تونستیم یک خانش تقابلی ایجاد بکنیم و این خانش تقابلی ما موفق بود در برابر بی بی سی و ایران اینترنشنال و دیدیم که مجریان این شبکه هم نتونستن در برابر خانشی که ما ایجاد کردیم دوام بیارن و رو آوردن به حس وطن پرستی و وطن دوستی و عواطف مخاطبان رو برانگیختن. خب اینجا ما یک نقش آفرینی مؤثر داشتیم. بذار یک بحث رسانه های آلترناتیو که جای خرد گفتمان هاست، جای کشورهایی است که نمیتونن در جریان اصلی رسانه حضور داشته باشن و جمهوری اسلامی که در مقابل جریان اصلی رسانه‌ای در دنیاست، اینجا جای ماست و باید نقش آفرینی مؤثر داشته باشیم. و مطلب بعدی که میخواستم عرض بکنم در خصوص حالا شبکه های برون مرزی بودش که در صدا و سیما ایجاد شد و فعالیت کرد، که ما شاهد بودیم در سالهای اخیر متاسفانه عدم پشتیبانی از این شبکه ها و مشکلات مالی که برای اونها پیش اومد باعث شد که در مقاطعی برخی از ماهواره ها دیگه سرویس هایی که به این شبکه میدادند رو انجام ندن و این باعث میشه که بالاخره بخشی از قدرت رسانه‌ای جمهوری اسلامی که بازوی دیپلماسی رسانه‌ای ما هم هستش بسته بشه.
خب الان که این اتفاق افتاده شما باز نکته دارین؟
آره، میگن روی بحث اقتصادی که ایشون مطرح کردن، یکی از عوامل بسیار بسیار تاثیرگذار روی کار رسانه هستش. شما حساب کنید یه انگلیسی یا یه امریکایی وقتی که توی ایران میخواد کار بکنه، مثلا یه دلار هزینه میکنه، ما این دلار رو با مثلا 15 برابر بیشتر با پول ملی خودم اگه مقایسه بکنیم، پول قیمت واقعیش 15 برابر هزینه ما بیشتره. خب این با توجه به این که حال دولت هم که متاسفانه حالا کلن اصلا دولت ها در حمایت از رسانه ها نقش جدی تا به حال نداشتن، در حالی که همین بخش های برون‌مرزی که ایشون اشاره کردن بخش اساسی کشور ما، یعنی تریبون و بلنگوی نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های ایرانه. و متاسفانه تو این زمینه حالا هم فشارهای سیاسی بوده، هم فشارهای اقتصادی بوده، همه اینها به نوعی میشه گفت تأثیر گذاشته و آنطور که باید رسانه ما در برون مرزی، یعنی بخش بیرونی از کشور، آنطور که باید به قول معروف خودشون نشون نداده. شما نگاه کنید حتی روزنامه های ما هم اینطوره. شما رو هر کشور میبینید که یک روزنامه مشهوری داره، یک خبرنگار مشهوری داره، اما متاسفانه در ایران این اتفاق نیفتاده. یعنی شما یک روزنامه مشهوری که توی منطقه خلیج فارس بخوان روی اون حساب بکنن و روی خبرهاش تاکید بکنن و
شما اینو میگی، من ایرنا رو مثال میزنم. ببینید ایرنا خب واقعا مرجع خبری مهمی بود توی نه تنها خاورمیانه که در منطقه قاره آسیا مهم بود. ایرنا خبرهای خیلی خیلی مهمی رو توی دهه های گذشته مخابره کرده. من از ایرنا آخرین خبر مهمی که یادمه که جهانی بود مثلا دستگیری صدام حسین بود.
بله،
این که ما این مسیر رو طی کردیم به اعضای رسانه‌ای ما برمیگرده، به جامعه رسانه‌ای ما برمیگرده، به بلوغ رسانه‌ای ما برمیگرده. این که چقدر رسانه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ استقلال، به لحاظ خدمت شما عرض بکنم نیروی انسانی تونسته کارآمد تربیت بشه.
خب نیکنه، چون وقتی که وضعیت اقتصادی کشور سقوط میکنه و درآمدها کاهش پیدا میکنه و تورم افزایش پیدا میکنه، این رو همه بخش ها به ویژه رو رسانه که یک بخش پرهزینه هستش تاثیر منفی میذاره. شما فکر میکنید که یک خبرنگار در حال حاضر، یک خبرنگار کار کشته مثلا در امریکا چه حدود 6 تا 7 هزار دلار حقوق میگیره، اما تو ایران چقدر میگیره؟ 5-6 میلیون تا 7، حد اکثر 7-8 میلیون تومان. این در مقایسه با هزینه هایی که در کشور وجود داره و تورمی که وجود داره تقریبا هیچه، در حالی که اونجا تقریبا میشه گفت که حداقل 30% رو میتونه پس انداز بکنه. خب این روی کار خبرنگار تاثیر میذاره. از طرف دیگه اون فضایی که
وضعیت اقتصادی بد شده، خراب شده توی همین،
نه یکی از علت هاست. علت دیگه
که خیلی بزرگتر وجود داره آقای قربانی،
علت این که نگاه کنید مشکل اساسی اینه که دولت های ما رسانه رو باور نداشتن طی 40 سال گذشته، باور نداشتن و تقریبا میگفت که او رسانه رو موی دماغ خودشون میدونن. و یکی از آفت هایی که رسانه رو تقریبا تو جاش منکوب کرده و نذاشته رسانه رشد بکنه. هر جایی رسانه خواسته رشد بکنه، هر جا خواسته افشاگری بشه، هر جا خواسته از حقوق ملت دفاع بشه، این رو جریانات جناحی و به قول معروف حزبی بهش دادن و سرکوبش کردن، یا از جانب دولت یا از جانب برخی از نهادها. و این یکی از آفت هایی که متاسفانه رسانه رشد نکرده در ایران.
آقای بذارید این رو از آقای سبزی بپرسم. آقای سبزی.
بله شریفی.
شما دلیل رو چه میدونید؟
ببینید یک مشکلی که وجود داره متاسفانه یک نگاه ابزاری وجود داره به رسانه و دولت ها یک نگاه ابزاری داشتن به رسانه، نه یک نگاه مکمل که به عنوان یک بازوی باشه در اختیار دیپلماسی کشور و اساساً زیر مجموعه دیپلماسی عمومی. و نکته بعدی که وجود داره عدم هماهنگی بین عرصه دیپلماسی و سازمان‌های رسانه‌ای است که در کشور فعالیت می‌کنند. من فکر می‌کنم این هم یکی از عوامل مؤثری هستش که ما نتوانستیم آنطور که باید در این موضوع نقش آفرینی داشته باشید. ببینید ما امروز معنای دیپلماسی عمومی رو قانع کردن شهروندان حاکمیت‌های دیگه